فرزین محدث از بازیگران خوب تئاتر، سینما و تلویزیون حضور دارن. فرزین سلام عرض میکنم خدمت.
منم سلام میکنم خدمت تو مرزا ایمانیان و بقیه همکارا و یک سلام ویژه‌تر به شنوندگان برنامه‌تون و این ایام هم تسلیت میگم شهادت امام حسن مجتبی رو و امیدوارم که این روزها که آدم هایی که دارن به هر نیتی هر دعایی دارن و هر خواسته ای دارن با اون چیزشون که در سرای قلبشون برسه.
آقای محدث عزیز از نمایش جدیدت بگو. به هر حال میدونم که نقش متفاوتی هم هست و فضای متفاوتی هم داره.
آره من 1400 نمایش احتمالات رو به نویسنده کارگردانی علی شمس بازی کردم. یک سال تقریبا دو سال کاری نکردم تا اینکه تقریبا پارسال بود، اوایل فروردین پارسال بود که مهداد کوشنیا نمایشنامه زیگموند رو پیشنهاد داد که یک دو روز پایانی و کابوس هایی که زیگموند فروید پدر علم روانشناسی برش دوچار میشود من یک نمایشنامه نوشته بود و نقش فروید رو من پیشنهاد داد. خب من مطمئنم برای هر بازیگر جذابه که بخواد یه نقش فروید بازی بکنه. این یک دغدغه اولیه است که خب این نقشی که ممکن تا آخر عمر به من پیشنهاد نشه. و دوم نمایشنامه و گپ و گفت و تمرین کردن یک تجربه که من دوست شما مهداد کوروشنیا این تجربه رو انجام بدیم و دیگه پروسه تمرین چند ماهه تا رسیدیم به اجرا و الان حدود 8 شبه که داریم اجرا میدیم. در مجموع من از این فرایند این اجرایی که داریم انجام میدیم، حالا به دلیل استقبال تماشاگر یا خود شکل اجرا و فرایند اجرا و شکل بازیگری و هر چیزی که وجود داره، من تقریبا راضیم. امیدوارم که تا پایان اجرا هم این رضایت وجود داشته باشه، هم برای تماشاگر هم برای گروه اجرایی.
خیلی نکته مهمیه که نمایش شما برخلاف وضعیت فعلی جذب مخاطب تئاتر که یه مقداری گروه های نمایشی در مضیقه هستن، استقبال خیلی خوبی هم ازش شده و من اونجوری که سامانه فروش بلیتتون هم نگاه کردم تقریبا از همون شب اولش سالن تکمیل ظرفیت شده بود و تونسته بود جذب مخاطب موفقی داشته باشه. حال بازیگر وقتی تماشاگر در سالن کم هست یا تماشاگر نیست چه جوری فرضی؟ البته تو در این زمینه میدونم تجربه نداری، برخلاف معمول که میگن تجربه داری، چون اکثر نمایشایی که اجرا کردی با استقبال مخاطب هم مواجه شده، ولی تو حال بازیگر تاثیر میذاره؟
ما از ایمانی بود صادق باشیم. نه من نمایشم اجرا کردم که بعضی مواقع استقبال تماشا کردم کم بوده. من یک چیزی نکته اول به عنوان پرانتز بگم، من میگم تو این شرایط اقتصادی با این مضیقه های اقتصادی که وجود داره و این تورم لزام گسیخته، این که مردم کالای فرهنگی چه کتاب چه سینما چه تئاتر رو در سبد خانوار خودشون قرار میدن، من در مقابلشون سر تعظیم پول میارم. چون به جایی که این پول بلیتو بده میتونه بره مرغ بخره، میتونه گوشت بخره، چیز مهمی هم هست. یعنی ممکنه بگیم که آقا مرغ و گوشت آقا کالای فرهنگی، نه، وقتی اوضاع اقتصادی یک جامعه ضعیف باشه اولین چیزی که از سبد خانوار حذف میشه کالای فرهنگیه، چون هزینه خورد خوراک مسکن جزء هزینه های مهم یک زندگی. این که تماشاگر در کنار این مزیقه ها داره کالای فرهنگی رو تو سبد خانوارش میذاره و داره یه کار فرهنگی میبینه، نه تنها نمایش من بازی میکنم، الان نمایش مکبس فریزر، مکبس فریزر آرش دادگر تو این سالن، نمایش های دیگه تو سالن های دیگه است و داره خیلی استقبال میکنه. در مقابل این تماشاگر و این مردم از سر تعظیم فرود آورد که دارن کار فرهنگی حمایت میکنن. نکته بعدی این که خب مسلما وقتی من به عنوان بازیگر رو صحنه هستم حالم خوبه که سالنم پره، اما یک وظیفه سنگین تر دارم. من وقتی میفهمم که تماشاگر با این میزان لطف داره میاد، حتی ممکن تماشاگر که بیاد کارو ببینه و کارو اصلا دوست نداشته باشه و مخالف کار باشه و نقد تندی به کار بده و در نظرش اون کار مزخرف ترین کاری باشه که در روز صحنه میره، من برای اون آدم احترام قائلم، برای اینکه هم هزینه مالی کرده هم هزینه زمانی و وقتی. من وظیفه‌ام به اون آدمم احترام بذارم حتی اگر کار منو دوست نداره. من وظیفه‌ام حتی اگر سالن من با 10 تا تماشاگرم بود 100 خودم به عنوان بازیگر بذارم. من دارم میگم دیگه، حضور تماشاگر به من انرژی میدهد، اما اگه این تماشاگر نباشه، کم باشه، دلیل نیستش که من بخوام کمکاری بکنم. این کمکاری کردن یعنی این که من به عنوان بازیگر آن نکته اولیه که در هنر و در تئاتر صداقت باید وجود داشته باشه رو متوجه نشدم. انگار من درگیر اون تعدادم، اگه تعداد کردم من آقا انرژی نذارم، فقط گذر کنم بره، به اون 10 نفر توهین کردم، چون اون 10 نفر من نمیدونم با چه شرایطی من این کار دارم نگاه میکنم. در نتیجه نقطه میذارم، بله حالم خوبه، تماشاگر داره کار استقبال میکنه، اما وظیفه‌ای که بر دوشم سهمگین‌تر.
طبیعتا همینطور هست. یه ویدیویی از تو خیلی پخش شد در فضای شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت، در برنامه محلا بودی اگر اشتباه نکنم.
بله،
که خیلی هم دیده شد. احساساتی که در برنامه داشتی و فضایی که ایجاد شده بود، یه مقدارم راجع به حضورت تو این برنامه بگو. فکر میکنم که برای خودت هم متفاوت بود و چه بازخوردهایی دریافت کردی از مخاطبین برنامه.
ببین، ما از ایمانیان یک بخش اعتقادیه که من تو برنامه هم گفتم، هر جب آدمی هم که بهم نزدیکن، من یک دین نسبت به امام حسین دارم و اون دین من بازگو میکنم. من دوبار از او شفاعت مادرم خواستم و این اتفاق افتاده، و همه آدم هایی که با من سرکار دارن که تو جامعه تئاتری و حالا آدم هایی که دوست داشتن میدونن که من وابستگی و ارتباطم با مادرم یک ارتباط خاصی بوده. و از سال 97 رو از دست دادن، این دلتنگیه کم که نشده، هیچی بیشتر از همیشه هم شده، زیادتر از همیشه هم شده. برعکس یک جمله‌ای که میگن که خاک سرده، برای من اتفاق نیفتاده. من هر سالی که میگذره دلتنگتر میشم و غمگین‌تر میشم. اون برنامه وقتی من گفتم چون برنامه در مورد امام حسین، من در مقابلش اصلا فکر نمی کنم آیا بروم آیا نروم، آیا رفتن من بازخورده منفی دارد یا بازخورده مثبتی دارد، آیا مورد نقد قرار میگیرم یا مورد نقد قرار نمیگیرم، آیا مورد قضاوت قرار میگیرم یا قضاوت قرار نمیگیرم، آیا این استنباط پیش میاد که من این برنامه رفتم بعدش حالا قراره سیر پیشنهادهای مالی اینا ب... اگر من میخوام اینجوری فکر کنم که وای بر من اگر جای عقیدتی همیام صحبت میکنم، اونقدر عقیدم برام محترمه که از عقیدم درآمدی حتی نباید کسی بکنم، از عقیدم نباید حتی هدیه مالی دریافت بکنم، چون عقیده من یک چیزی درون قلبم، یک عقیده بهشم معتقدم، تا زمانی هم که زنده هستم این عقیده در من وجود داره. اون اگر بخواد اینها در ذهنم باشه که من اصلا مسیر اشتباهیه، اما اگر دیگران فکر میکنن که اونا میتونن قضاوت بکنن، من جلو قضاوت دیگری نمیتونم بگیرم، توضیح هم نمیتونم بدم در مورد اون حال و هوایی که من به چه دلیل دارم این کارو میکنم، چون توضیح دادن باز اشتباهه. اگر اونا قضاوت بکنن، از گناهان من کمتر میشه، چون اونا دارن یک قضاوتی میکنن و گناهان من بر ذمه اونا میفته. ولی من بهشون میگم اگر فکر میکنن برای اون آدمایی هم که قضاوت هم میکنن، قضاوت منفی میکنن، توندم رفتار میکنن، احترام قائلم، میگم به هر حال شما فکر میکنین اینجوری فکر میکنین، بالاخره ما خوش درق نمیمونه، منم آدم آری از خطا و اشتباه نیستم. به قول جمله معروفی هست میگه که چو پرده برافتد نه تو مانی و نه من. این که پرده هنوز در نمیافته، اون خالق اصلی مراقبه، باید دیم آقا خدا بشکر
بله
هنوز پرده بر نیافتده، چهره اصلی همه قبیدا نشده. در نتیجه اون برنامه، چون برنامه عقیدتی بود در مورد امام حسین بود و من نسبت به اون انسان دین دارم تا آخرین لحظه ای که زنده ام شرکت کردم، بدون حتی اینکه بپرسم چی هست چی نیست، کجا میخواد پخش بشه، به چه دلیل.
دقیقا الان که بعد از حدوداً 1.5 سال دوری از تئاتر برگشتی به صحنه، آیا این تداوم داره دیگه؟
من حتما، ببین من صحنه تئاتر رو ترک نمی کنم و زمانی میام تئاتر کار میکنم که بتونم یک کار درستی در تئاتر انجام بدم، یک بازی درستی انجام بدم، چون برای اون تماشاگر میگم احترام قائلم. حالا ممکنه که سال بعد بیام رو صحنه تئاتر، این بار به عنوان بازیگر نیام، شاید کارگردانی بکنم، اما من تئاتر رو ترک نمی کنم، برای اینکه معتقدم که حرکت فرهنگی، من به عنوان کسی که دارم کار فرهنگی میکنم، اگر خودم متفاوت میدونم، اون زمانیه که من بتونم تأثیر فرهنگی بذارم. من با تأثیر فرهنگی موافقم. هنوز کارمند بازیگری تئاتر نشدم، هنوز به عنوان کسی بیام کارت بزنم یا باید تئاتر کار کنم، نه. تأثیر فرهنگی، تأثیر فرهنگی هم نه با شعاره، نه با حمله است، نه با داده، نه با تخریب. تأثیر فرهنگی با گفتگوه، با تعمق، تحمل و آگاهی دانش.
دقیقا درست. خیلی ممنون و متشکرم فرزین عزیز، برای آرزوی موفقیت میکنم.
من چون با هم حرف میزنیم، اینو بذار من صادقانه بگم.
خواهش.
ما رضا ایمانیان، تو بازیگر خوبی هستی و امیدوارم که کنار هم روبروی هم با بازی بکنیم.
ممنون و متشکرم، برای منم باعث افتخار خواهد بود. برای آرزوی موفقیت میکنم در کنار سایر عوامل نمایش. امیدوارم که اجرای موفقی رو در تماشاخانه ایران شهر داشته باشید. و امشبم بگم که شنوندگان نازنینمون در یه قرعه کشی شرکت میکنن و بلیت نمایش شما رو ما براشون هدیه خواهیم داشت برای 3 نفر از عزیزان. که یه مقدار زمان بیشتر بگذره حتما قرعه کشی رو انجام خواهیم داد. به همه برای بچهای نمایش سلام برسید.
من ممنونم. بازم میخوام تشکر کنم از تمام مردمی که نه تنها نمایش ما، از همه نمایش هایی که هم مستند دارن میرن میبینن و تئاتر میبینن. دمشون گرم، در مقابلشون تعظیم میکنم.
ممنون و متشکر از شما و باید خداحافظی میکنم.
مخلصی دالی خدا.
گفتگو کردم با فرزین محدث، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. اینجا همچنان رادیو اکتیف هست، ساعت 22:42 دقیقه.
صدو 44 دقیقه و بریم سراغ پیشخوان ورزشی رادیو اکتیو. محمد رضا علیپور همراهمونه. محمد رضا، از آخرین نتایج لیگ برتر فوتبال با سمون بگو.
شما خیلی متشکرم. سلام مجدد. بعد از لیگ برتر فوتبال بخوایم بگیم، امروز 3 تا بازی برگزار شد، تمام شد. یه بازی هنوز در جریانه که خب در واقع پایانیش هست، هوادار در خانه خودش 2-1 مغلوب آلومینیوم عراق شد. قهرمان 4 به فولاد زد. فولاد همچنان روی نوار ناکامی و شکست و این اتفاقات عجیب و غریبه، در حالی که هوادارانش هم اصلا راضی نیستن از اوضاع و شرایط و دو سه تا از بازیکنانشون علیرضا منصوریان فعلا خیلی وارد بحث جدل شدن با هم دیگه. ولی در حساس‌ترین بازی هفته سپاهان 1-0 استقلال رو شکست، در حالی که افول از روی نقطه پنالتی بود در ریبان سدوسن اوتیکو اول هم دریافت کرد ولی به هر شکل در ریبان تو وارد دروازه شد. یه اخراج هم سپاهان در ادامه داد اما تلاش استقلال نتیجه نداد. در نهایت این بازی 6 امتیازی برای سپاهانیا با پیروزی همراه بود. سند نفت آبادان هم تو آخرین بازی که امشب داره برگزار میشه برابر پیکان تا در خانه خودش در دقیقه 79 1-1 از پیکان عقب است. فردا که خب سر بازی قراره که برگزار بشه، یه بازی هم که خب شنبه خواهیم داشت که استقلال خوزستان خواهد بود، بازی که اونم براشون برای هوادارانش خیلی خیلی مهم و حساسه. ولی به هر شکل دیگر نماینده تهرانی هم برابر دیگر نماینده اصفهان قراره که فردا سفاری داشته باشن و ببینیم که پرسپولیس و ذوب‌آهن که فردا بازی نصف 19:30 برگزار میشه نتیجه چه خواهد شد. دیگر بازی فردا هم نساجی مازندران و بلگار سیرجانه. آخرین بازی این هفته هم استقلال خوزستان و تراکتور شنبه قراره که برگزار بشه ساعت 21:30 دقیقه.
تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمون برابر ایتالیا به برتری رسیدن آقای علیپور.
بله دقیقا همینطوره. توی رقابت جهانی فوتبال نابینایان که در انگلیس در حال برگزاریه ما موفق شدیم که یه پیروزی خیلی مهم و حساس به دست بیاریم برابر ایتالیا. موفق شدیم که در واقع توی وقفه اصلی که بازی 1-1 شد در ضربات پنالتی 3-2 ما موفق شدیم که این بازی رو با پیروزی پشت سر بگذاریم. اینم بگم که این مسابقه خیلی مهمه به جهت اینکه کسب سهمیه پارالمپیک پاریس هست دیگه، یه جورایی این قهرمانی جهانی خیلی مهمه و باید منتظر باشیم ان شاءالله که اتفاق بیفته. تو این مسابقه داره سهمیه پارالمپیک پاریس هم توضیح میشه. اگر که فرانسه ژاپن رو شکست بده با توجه به اتفاقاتی که توی جرم جام هستش، اون وقت ما میتونیم که سهمیه پارالمپیک رو بگیریم. اگر نه که باید روز جمعه یعنی پس فردا ما با ژاپن بازی کنیم ببینیم که اونجا در واقع کدوممون میتونیم که سهمیه رو به دست بیاریم که ان شاءالله سهمیه برای ما باشه.
و سری بزنیم به والیبال. والیبال قهرمانی آسیا به چه شکلی شد نتایج محمد رضا؟
بله توی والیبال قهرمانی آسیا ما امروز برابر پاکستان ایستادیم. بازی که اساسا 7 به امشب آغاز شده بود ما موفق شدیم که این رو شکست بدیم. 25-18 25-19 25-13 ما پاکستان رو بردیم تا مستقیم راهی مرحله نیمه نهایی بشیم و منتظر باشیم حریفمون از بین تیم‌های کره جنوبی و چین ببینیم کدوم تیم خواهد بود. کره جنوبی چی فردا برابر همدیگه سفارایی خواهند داشت و هر کدوم که برنده اون مسابقه باشه روز جمعه برابر ما بازی میکنه که در ما نباید با هم فرقی بکنه به جهتی که ما هم مدافع عنوان قهرمانی هستیم هم دوباره اینکه بتونیم قهرمانی رو به دست بیاریم و یه جوری فراموش کنیم خاطراتی که در رقابت لیگ ملت‌ها داشتیم در المپیک داشتیم همه اینا رو بسپریم به دست باد و فراموشش کنیم. ان شاءالله که بتونیم که حالا هر حریفی در برابر ما غالب سفاری کنه چه دست بشیدیم و برسیم به دیدار نهایی و انشالله که اونجا احتمالاً فکر میکنم ژاپن حریف ما باشه احتمال خیلی زیاد بتونیم که قهرمان آسیا بشیم.
سپاهان و استقلال به مسافه هم رفتن اما عکاس مصدوم شد، چطور میشه؟
بله ما این همه صحبت میکنیم میگیم که هوادارا روی سکوها حواسشون باشه، نمیدونم کارهای عجیب و غریبی انجام ندن، ولی متاسفانه دوباره امشب توی این بازی خیلی خیلی حساس که قطعاً AFC هم نمایندگانش داشتن نگاه میکردن این بازی رو و قطعا حواسشون با این بازی بوده، پرتاب ترقه و نارنجک و نمیدونم بعد سال این چنینی که دیگه اصلا واقعا اصلا دوره دیگه از دنیای امروزی، واقعا این مسائل خیلی خیلی دوره دیگه، نداریم اصلا یعنی چی. ولی به هر شکل ترقه پرتاب شد در بین عکاس ها، 3-4 نفر نقش زمین شدن، یکیشون خیلی شرایطش متاسفانه حاد شد، آقای شهرام شریفی که مشخص شد که هیچ از عکاسان اسپانی هم اصلا شرطش اصلا مناسب نبوده، بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقلش کردن و امیدوارم حالش خوب باشه. منتها نکته اصلی ماجرا ان شاءالله که هیچ اتفاقی نیفته برای این،
ان شاءالله.
نکته اصلی ماجرا اینه که این ترقی یعنی چی واقعا، اصلا چه چیزی داره، چه لذت، جزی که محرممون میکنن، جریمهمون میکنن مثلا تو رقابت‌های آسیایی، مخصوصا زمانی که ما الان اینقدر درگیریم دیگه، برای هم کسب میزبانی، همی که مثلا تیممون امتیازات لازم رو به دست بیاره بتونن تو رقابت آسیایی حاضر باشن. الان نمیدونم واقعا یعنی چی، مثلا چه فکری میکنه اون هوادار که
اتفاقا چون فکری نمیکنن دارن از ترقه استفاده میکنن دیگه.
چی بگم، خیلی بد، خیلی بد،
متاسفانه.
باید یه سرگرم بزنیم به بایرن مونیخ که مثل این که خودروی میشه گفت اشرافی و گرون قیمت دم در کارخونه بهشون تحویل داده میشده.
بله، شرکت آودی که خب به هر شکل یکی از حامیان مالی این باشگاه هست، هر سال ابتدای فصل تعدادی خودرو خودش در اختیار بازیکنان قرار میده و میرن اونجا، حالا عکس اینه که قطعا باید بگیرن، به هر شکل حامی مالی باید توی فضای مختلف منتشر بشه. بعد بازی از کارخونه خب هست، همین حین هم باز دوباره بحث تبلیغاتی مطرح. ضمن این که توی این اتفاقه مهم اینجاست که یه دفعات مشخصی تعیین شده برای بازیکنان که باید مثلا طبق اون قراردادی که حامی مالی با باشگاه داره، مثلا نمیدونم مثلا در ماه 2 بار، مثلا در سال چه میدونم 50 بار، مثال دارم میزنم، باید حتما در انظار عمومی با اون خود رو دیده بشن که در واقع تبلیغ هم باشه برای اون شرکت دیگه، همینطوری قرار نیست که این اتفاق بیفته. بنابراین این مراسم امروز برگزار شد و توضیحی که هم دادن بهشون، در شرط که ما همچنان داریم صحبت میکنیم که آیا مثلا باید به قهرمانانمون خودرو بدیم یا ندیم، میشه از این طریق رفت این کارو کرد. حالا باز شرکت خودروسازی خودمون هم میتونن باشگاه یه راه دیگه، بالاخره راه درآمد حامی مالی هستن دیگه، یعنی کارو بکنن، هم برای شرکت ها آورده است، هم برای باشگاه آورده، مالی داره، اتفاق خوبیه، برد برده، هر دو طرف رو میکنم که منفعت داشته باشن.
و در نهایت به عنوان آخرین خبر این بخش هم از قهرمان لیگ هندبال زنان هم بهمون بگید.
بله، قبل از اینکه حالا اینو بگم، فقط چون دیشب در مورد سرلک هم
سرلک صحبت کردم، بله.
اون معافیت خدمتش یک ماه تمدید شد تا یک شهری و تا یک مهر ماه فرصت داره که همچنان بازی کنه، بعد از اون اصلا لیست تیم ملی اعلام میشه، تاکید مشخصه، چون قبلا معافیتش تا یکم شهریور ماه یعنی امروز بود، بنابراین فردا میتونه پرسپولیس از این بازیکن استفاده کنه. این از این. اما خب ساز مشهد یکی از تیمایی هست که توی هندبال اسپورست میداره برای خودش. من هم صحبت کردم با وجود اینکه حالا توی هندبال ما توی 2-3 سال اخیر خیلی اتفاقات خوبی افتاده، بانوانمون نتیجه واقعا فوق‌العاده درجه که کسب کردن، آقایانمون به همین شکل، جوانانمون ردای سنی خیلی بالا بود، هندبال اتفاق پیشرفت کرده، ولی یکی از قهرمانان سابق هندبال شاستازه اومده گفته آقا من میخوام تو والیبال تیم داری بکنم. حالا شاید یه بحثی که مد نظرشون اون برد رسانه‌ای هستش که والیبال داره، ولی به هر شکل در بخش بانوان هست، نمیدونم، کاش که اینطوری بشه که هم در والیبال مثلا تیم داری کنن در آینده، هم هندبال رو نگه دارن. خدا کنه که اتفاق به این شکل بیفته که بانوان از کشورمون هم که انصافا تو هندبال دارن زحمت می‌کشن، والیبالمون که دیگه اصلا نیازی به صحبت گفتگو نداره، هر دوشون بتونن که از این قضیه منتفع بشن.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، لطف کردید، متشکرم از شما.
شب شما بخیر.
22:56 دقیقه و شما شنونده بخش ورزشی پیشخوان بودید.
خانمت خط به خط تو بمون